ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خانواده‌های رضا رسایی و حبیب دریس نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام آنها ابراز نگرانی کردند. به دستور ابراهیم رئیسی در 5 سال آینده 3 میلیارد یورو برای انسداد مرزها هزینه خواهد شد. و گروه افراطی حماس دریافت پاسخ رسمی اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس خود را تایید کرد. نزدیکان خانواده‌های رضا رسایی و حبیب دریس، دو زندانی محکوم به اعدام، از احتمال اجرای احکام آنها در روزهای آینده ابراز نگرانی کردند. یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سایت دادبان گفته است که خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است. رضا رسایی در سال 1401 در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و مهر ماه سال گذشته به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات پاسداران شهرستان صحنه، توسط دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شد. این حکم اوایل دی ماه در دیوان عالی کشور به تایید رسید. یک منبع نزدیک به خانواده حبیب دریس نیز به سایت حقوق بشری هرانا گفته است که این زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان شیبان اهواز منتقل شده است. مجید میرحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور داده ظرف 5 سال 3 میلیارد یورو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح برای انسداد مرزها قرار بگیرد. آقای میرحمدی به خبرگزاری فارس گفته است که این بودجه برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. وی ادعا کرد که در این طرح ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیا استفاده خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بودجه نهادهای امنیتی نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته است. محاسبات رادیو فردا نشان می‌دهد حکومت ایران در سال 1403 برای نیروهای مسلح خود دست کم 17 میلیارد دلار به طور رسمی بودجه اختصاص داده است. خلیل الحیه، معاون شاخه سیاسی حماس در غزه، در بیانیه تایید کرد که این گروه پاسخ رسمی دولت اسرائیل به تازه ترین طرح آتش‌بس را دریافت کرده و پس از بررسی به آن پاسخ خواهد داد. گروه افراطی حماس از سوی اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس آمده که او پاسخ رسمی کابینه جنگ اسرائیل به پیشنهاد دو هفته پیش مصر و قطر، میانجیگران بین دو طرف، را دریافت کرده است. پیشتر چند رسانه اسرائیلی به نقل از مقاماتی که نامی از آنها برده نشده خبر دادند که کابینه جنگ اسرائیل در طرحی تازه به گروه افراطی حماس پیشنهاد می‌کند که اگر مدعی است که تنها کمتر از 40 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد، اسرائیل برای معامله بر سر همین تعداد نیز آماده است. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، کارآمدی سیستم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت ایران باید پس از حمله به گفته او ناموفق به اسرائیل، کارایی سامانه‌های تسلیحاتی و برنامه‌ریزی خود را مورد پرسش قرار دهد. به گفته اسرائیل نشان داد که توانایی‌های زیادی در دفاع از خود دارد. هفته گذشته ایران در پاسخ به حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولیش در دمشق، دست به حمله تلافی جویان علیه اسرائیل زد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که ایران با صدها پهپاد، موشک بالستیک و موشک کروز به اسرائیل حمله کرده، ولی 99% از این پرتابه‌ها رهگیری و منهدم شدند. رسانه‌های بین‌المللی نیز بامداد جمعه 31 فروردین از حمله تلافی جویانه اسرائیل به یک پایگاه هوایی ایران در اصفهان خبر دادند. و اما مطابق آمار رسمی، سهم ایران در میان وارد کنندگان غلات از روسیه عمدتاً به دلیل رشد بدهی‌های تهران به مسکو نسبت به سال‌های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته است. همزمان از گزارش جدید گروه تحقیقاتی بلینکت برمی‌آید که ایران همراه با سوریه خریداران اصلی غله‌هایی هستند که روسیه از قلمرو اشغال شده اوکراین غارت کرده است. این در حالی است که مطابق قوانین بین‌الملل این تجارت به معنای دست داشتن در جنایات جنگی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
برآورد می‌شود که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای شبه جزیره الحاقی کرمه 50 برابر شده. از دید کیف این شاهدی غیرقابل انکار است که روسیه از این مسیر محصولات به غارت برده شده از قلمرو اشغالی اوکراین را به کشورهای دیگر می‌فرستد. در ادامه تحقیقات بین المللی در این زمینه، گروه تحقیقاتی بلینکت در تابستان گذشته مسیر دو کشتی حامل قله از بندر سواستوپول به بندر امام خمینی را رصد کرده بود و در گزارش جدید با اتکا به تصاویر محوری و داده های شرکت لوید دو کشتی دیگر که در همین مسیر محصولات کشاورزی را از سرزمین های اشغال شده اوکراین به مقصد ایران حمل میکنند معرفی میکند. بر اساس این گزارش، کشتی‌های میخائیل مناشف، ماتروس شفچنکا، ظفر و زاید که از سوی شرکت سالمی منیجمنت مستقر در استراخان مدیریت میشوند و زیر پرچم روسیه حرکت میکنند، مشغول قاچاق غلات به مقصد ایران و سوریه هستند، هرچند مدام ردیاب‌های خود را خاموش میکنند. غیر از اطلاعات مشروع درباره این کشتی‌ها و رصد حرکاتشان از کریمه به مدیترانه و خلیج فارس، خبرنگاران تحقیقاتی بلینکت در شبکه‌های اجتماعی تصاویر متعددی از زگرودتسکی را در ایران پیدا کردند. در اسناد رسمی از او به عنوان مسئول چند شرکت حمل و نقل دریایی یاد می‌شود. یکی از این تصاویر او را هنگام جلسه در بنیاد مستضعفان نشان می‌دهد. این مسئول روس به بلینکت گفت که به عنوان عضو هیئت تجاری از ایران دیدار کرده بود و منکر ایفای نقش شرکت‌هایش در حمل غلات غارت شده از اوکراین به ایران برای دولت روسیه شد. به استناد اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد، غارت اموال غیر نظامی و فروش آن به طرف‌های دیگر جنایات جنگی به شمار می‌رود و اکیداً ممنوع است. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است از دید مقامات رسمی در ایران و روسیه نهادی وجود ندارد که بتواند تنها را پاسخگو کند.
ایران و روسیه که پیشتر وانمود می‌کردند طبق عرف و قانون عمل می‌کنند، اکنون صراحتاً حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشتند. ایران نه تنها تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین را تأمین می‌کند، که تجربه‌های خود برای دور زدن تحریم‌ها را در اختیار روسیه گذاشته و یکی از مسیرهای کلیدی قاچاق به مقصد روسیه شده. تعجبی ندارد که در ازای مسکو به تهران قاچاقی محصولات کشاورزی به غارت برده شده از اوکراین را تحویل می‌دهد. بدهی‌های هنگفت تهران که پیش از جنگ صدای مسئولین روس را درآورده بود، امروز به فراموشی سپرده شده. اما تجار روس پیش از اینکه مسئله دیرکرد در پرداخت حل شود، همچنان از فروش غله به ایران فراری اند. به همین دلیل احتمالاً این توافق حاصل شده که غلات مورد نیاز ایران از مناطق اشغال شده یا اوکراین ارسال شود. ایران تعلق کریمه به روسیه را به رسمیت نمی شناسد، اما به نظر می رسد از معاملات پشت پرده و قاچاق ابایی ندارد، چنانکه بیش از 2 سال است که فعالین بازار بین المللی قاچاق محصولات کشاورزی به غارت برده شده از اوکراین از مسیر کریمه به مقصد ایران را زیر نظر دارند.
ایران در سالهای اخیر از مهمترین وارد کنندگان غله از روسیه بود و حتی برای مدتی در صدر وارد کنندگان نشست. اما سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی روسیه به ایران تقریبا نصف شد. در آخرین گزارش اتحادیه غلات روسیه آمده که از ابتدای سال جاری میلادی فروش گندم به ایران نسبت به 1 سال پیش 63% افت کرده. اما این کشور همچنان در میان خریداران اصلی ذرت از روسیه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
وزرای دفاع روسیه و جمهوری اسلامی بر سر همکاری نظامی دو کشور و افزایش سطح ارتباط در این زمینه اعلام آمادگی کردند. این خبر در حالی منتشر می شود که جمهوری اسلامی برای کمک‌های نظامی به روسیه در جنگ اوکراین زیر تحریم‌ها و فشارهای غرب است. همزمان وزیر دفاع چین نیز بر گسترش روابط نظامی با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. روسیه اعلام کرده گسترش همکاری‌های نظامی در پی تهدیدهایی است که دو کشور با آن روبرو هستند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از این تهدیدها پرسیده است.
آنچه که مقامات نظامی دو کشور دارن به عنوان تهدید بهش اشاره میکنن و سعی میکنن اون رو تهدید معرفی کنن، در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای ثالث هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن. به خاطر اینکه به عنوان مثال چه در رابطه با جمهوری اسلامی چه در رابطه با فدراسیون روسیه، حرکات اولیه‌ای که مبنی بر حمله نظامی انجام شه و مبنی بر دخالت‌های نظامی در کشورهای هم جوارشون رخ میده، به عنوان مثال عملیات و جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبره یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که اقدام اولیه رو اونها انجام دادن و در نهایت با پاسخی روبرو شدن که حالا اون پاسخ رو دارن تهدید برمیشمارن. برای همین این مسئله از ابتدا دچار یک مشکل هست. به نظر میرسه که دو کشور دارن سعی میکنن توانایی‌های تهاجمی خودشون، نه تدافعی، به شکل مشترک گسترش بدن و به توسعه اون بپردازن. جمهوری اسلامی یک زمین آزمایش بسیار مناسبی رو متاسفانه البته براش فراهم شده که سلاح‌هایی رو که می‌سازه در اختیار روسیه قرار میده برای اینکه اونها رو در اوکراین استفاده کنن، برای اینکه این سلاح‌ها رو روسیه‌ها در منطقه دریای سرخ بسنجن.
آقای مدرس، همین موضوع اصلی است که اشاره کرد، سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه میذاره. همین همکاری نظامی بین روسیه و ایران باعث شد که تحریم‌ها و فشارهای بیشتری روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. دستاورد این همکاری‌های نظامی با روسیه چی بوده برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما چند تا نکته رو در نظر بگیریم. اول اینکه در جمهوری اسلامی اصولا منافع ملی مطرح نیستن، بلکه حفظ نظام و بقای نظام مطرح است و نظام برای حفظ و بقای خودش نیازمند می‌بینه خودش رو به اینکه یک وابستگی داشته باشه و به خاطر یک قدرت‌های خارجی باشن که بتونن اونها رو حمایت کنن. برای همین هست تمایل سیاسی پیدا کرده نسبت به چین و نسبت به روسیه و البته این رابطه تبدیل شده به یک نوع رابطه استثماری، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه که ما همکار و متحد استراتژیک هستیم. از سمت دیگه این امکان رو پیدا میکنه که بتونه سلاح‌های خودش رو آزمایش کنه و اونها رو بهبود ببخشه و خب در نهایت بود اقتصادی این مسئله هم هست. جمهوری اسلامی داره تعداد بالای سلاح‌های میان قیمت و ارزان قیمت رو در اختیار به عنوان مثال روسیه قرار میده، برای اونها داره کارخونه‌های ساخت پهپاد تأسیس میکنه و همه اینها باعث میشه که چرخه مالی درونی جمهوری اسلامی مجددا فعال بشه.
اشاره کردید به رابطه استثماری بین چین و روسیه با جمهوری اسلامی. اینها هر دو اعلام کردن که میخوان ارتباطات نظامی خودشون رو با جمهوری اسلامی گسترش بدن. فکر میکنید آیا این میتونه تأثیر مستقیمی بر رقابت‌های منطقه‌ای داشته باشه؟ خیلی ساده‌تر، اگر جنگی در بگیره، این دو کشور حامی جمهوری اسلامی هستند؟
به نظر من این مسئله از یک بعد منطقه‌ای فراتر خواهد رفت و به یک مسئله بین‌المللی تبدیل خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در دکترین نظامی و استراتژیک خودش به این باور رسیده که سلاح‌های تعداد بالا با قیمت پایین تولید کنه و این رویه رو داره پیش می‌بره. حالا این رویه در دو زمینه اهمیت پیدا میکنه، یکی در زمینه پهپادهایی که داره میسازه و موشک‌ها، یکی دیگه هم در زمینه شهپادها یا شناورهای هدایت پذیر از راه دور، به خاطر اینکه اینها هم به عنوان مثال در منطقه دریای سیاه الان برای روسیه میتونن کاربرد داشته باشن. اگر چین بخواد برنامه جدی نسبت به تایوان داشته باشه، برای چین میتونه کاربرد داشته باشه. کاربرد پهپادها رو هم که پیش از اون دیدیم در اوکراین و همچنین در دریای سرخ. برای همین تهدیدی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه یک تهدید بین المللی خواهد بود، از یک تهدید منطقه‌ای فراتر رفته و در صورتی که جنگی بخواد رخ بده، هرچند که این دو کشور از جمهوری اسلامی استفاده میکنن، اما به هیچ عنوان نمیتونیم به عنوان مثال رابطه اتحاد استراتژیک بین ایالات متحده و اسرائیل رو مقایسه کنیم با رابطه‌ای که چین یا روسیه با جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه، برای اینکه ماهیت این رابطه یک رابطه یک طرفه و یک رابطه هست که در اون از جمهوری اسلامی داره استفاده میشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو شنیدید با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی. و اما اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com، اونجا با ردیفی از پادکست های تولید شده در رادیو فردا مواجه میشید، از جمله چطور فاطمه سپهری به مخالف صریح خامنه ای تبدیل شد و یا اینکه آنها از صدای اعتراض میترسند، و همینطور پادکستی در مورد فیلم دایره از شیر طلایی تا جایزه‌ای که در پارکینگ به پناهی داده شد. با گوش دادن به این پادکست ها در اوقات فراغت خودتون و زمانی که رادیو روشن نیست میتونید از شنیدن اونها لذت ببرید. همراه بودید با مجله تحلیل خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید.